بار دیگر در برنامه چرکه. آقای دکتر فرنیان، شرکت های دانش بنیان امروز چه نقشی در ایجاد اشتغال و درآمدزایی میتونن داشته باشن برای کشور؟
پیرو صحبت قبلی که داشتیم تو بخش قبلی، فکر میکنم این شرکت های دانش بنیان الان شرایط برشون فراهم هست. قانون جهش دانش بنیان هم در واقع بستر رو مهیا کرده برای توسعه چنین شرکت هایی که بتونن سهم خودشون رو از تولید ناخالص ملی پر بکنن. فرصت های لازم برای موضوع از طریق قوانین متعدد ماده 11 ماده 13 قانون جهش شرایط فراهم شده، مثل اعتبار مالیاتی که به شرکت بزرگ داده میشه، مثل خود شرکت ها که میتونن از بحث اعتبار مالیاتی برای شرکت خود دانش بنیان استفاده بکنن و هزینه هایی که میکنن رو در واقع هزینه قابل قبول هست. بخش های مختلف در واقع تو این قانون برای این موضوع روش های مختلف پیش بینی شده. از طرفی نهادهای مالی تخصصی هستند که ذیل معاملات علمی، ذیل وزارت سمت و حوزه های دیگر، پارک علم و فناوری، صندوق های پژوهش فناوری که مراکز رشد که در حال فعالیت هستن، می توانند چنین شرکت هایی رو حمایت بکنن و حمایت های مالی و اعتباریشون می تونه در واقع شرکت ها رو رشد بده. طبیعتا هدف از سیاست های علم و فناوری هم که به هر حال تقریبا سال 93 ابلاغ شد، بر همین مبنا استواره که بتوانیم سهم شرکت های دانش بنیان و صنایع های تک رو افزایش بدیم و بتوانیم در واقع نقش بیشتری رو تو حوزه تولید ناخالص ملی این شرکت ها از خودشون به نمایش بذارن.
بسیار عالی. حالا یکی از چالش های مهم این شرکت ها تأمین منابع مالیه.
بله.
چرا تأمین سرمایه برای یک کسب و کار دانش بنیان اهمیت ویژه‌ای داره؟ و حالا چقدر خوبی که شما با توجه به اینکه عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت سمت هستید، بفرمایید که چه خدماتی رو و چه حمایت‌هایی رو انجام میدید برای این عزیزانی که در زمینه دانش بنیان کسب و کاری دارن.
بله. خب شرکت‌های دانش بنیان و دانش محور پایه و اساسشون دانش تخصصی خودشونه. به جای بحث سرمایه تو اقتصاد کلاسیک و نیروی کار که موتور محرکه در واقع اقتصاد کلاسیک بود، الان دانش‌های پیشرفته و فناوری‌های برتر هستش که به عنوان ارزش این شرکت تلقی میشه. خب هم پنجره فرصتی که پیش آمده برای این شرکت‌ها، میتوانند از این دانش تخصصی در راستای رسیدن به محصول ارزشمند یا ارائه یک خدمت ارزشمند استفاده کنند. خب میتواند هم حوزه دانشگاه، همین الان که مجوز صادر میشه از سمت معاملات علمی فناوری، هم در حوزه محصول هم در حوزه خدمات، یعنی هم میتواند خدمات دانش محور و دانش پایه باشد، هم میتواند محصول دانش محور دانش پایه باشه. علاوه بر این شرکت هایی هستن که حتی مجوز دانش بنیان هم اخذ نکردن، منتها یا تو مسیر اخذ مجوز هستن یا اصلا اسکلشون انقدر بزرگ شده که دیگه دنبال اخذ مجوز نیستن، ولی حوزه فناوری های نوآوران دارن فعالیت میکنن و نیاز به تأمین مالی دارن. نه، مجوز از وزارتم برای پروانه تولید و پروانه کسب دارن مجوز بهره‌وری دارن انجام میدن، ولی به هر حال برای محصول دانش بنیان اقدام نکردن. شاید به هر دلیل نیاز نداشتن به این موضوع.
به هر حال سمت اون نوآوری نرفتن.
نوآوری رفتن، لزوما اخذ مجوز رو از معاونت علمی انجام ندادن، والا شرکت های بسیار توانمندی رو من میشناسم الان وجود دارند که صادرات فناوری و نوآوری هم دارن به کشورهای مختلف، منتها خب سطح و اسکیلشون بزرگ دیگه، خیلی در اون زیست بوم فناوری نوآوری که الان بیشتر از سمت معاملات علمی و صندوق‌های نوآوری شکوفایی حمایت می‌کنن دیگه تو اون حوزه نمی‌گنجن. یه لول اومدن بالاتر و الان خودشون در واقع تو بازار سرمایه حضور دارن، تولید کننده های خیلی بزرگی هستن.
و اتفاق خوبی است.
بله بله، طبیعتا اتفاق خوبیه. تو بخش قبلی خدمتتون عرض کردم چقدر تعداد محدودی ما شرکت داریم که تو حوزه فناوری نوآوری در این میزان رشد کردن و تونستن در واقع بتونن حتی محصولات صادراتی داشته باشن برای کشورهای مختلف. ما اگه بتونیم تعداد اینا رو زیاد بکنیم با حمایتی که صورت میگیره، میتونیم در واقع شاید بحث صادرات فناورانه و نوآورانه‌مون رو افزایش بدیم. حالا تو این راستا خب سیاست‌های توسعه صنعتی کشورهاست دیگه. کشوری دارم تو بحث سیاست توسعه صنعتی اومده برنامه‌ریزی کردن در حوزه سیاست‌گذاری عمومی که بتوان با ابزارهای تأمین مالی بتونیم در واقع کمک بکنیم به رشد این شرکت‌ها. خب شرکت‌هایی که معمولاً به صندوق صنایع پیشرفته مراجعه می‌کنن برای تأمین مالی، ما روش‌های مختلف و مدل‌های مختلف تأمین مالی رو داریم، رو پورتال صندوق هست و شرکت‌ها متناسب با نیازشون اون مدل تأمین مالی رو انتخاب میکنن و از خدمات صندوق بهره مند میشن. ما ممکنه مثلا یه شرکتی نیاز به سرمایه در گردش داشته باشه، ممکنه یک شرکتی نیاز به سرمایه ثابت داشته باشه، یا ممکنه قراردادی رو با یک شرکت دیگه‌ای داشته باشه و خلأ نقدینگی قرارداد داره و دنبال حمایت به عنوان تأمین خلأ نقدینگی قرارداد باشه، یا در واقع بیاد به صورت خدمات تأمین اعتبار خریدار هست، یه مدل لیزینگ هست، این مدلی هست که ما داریم انجام میدیم، برای خدمت داریم، یا گاهی وقتا در واقع خدماتون به صورت توسعه بازار شرکت هاست، در حضور در نمایشگاه داخلی، نمایشگاه خارجی، یا حوزه آرندی شرکتی هستش که میخواد سرمایه گذاری کنه رو بخش تحقیق توسعهش، نیروهای نالج بیس، نیروهای عموماً تحصیل تکمیلی، کارشناسی ارشد، دکترا رو جذب میکنه و واقعا داره هزینه میکنه برای حوزه تحقیق توسعهش، و صندوق برای اینها هم یک مدل تخصصی خوبی رو داره با سودهای پایین تر که بتواند شرکت رو کمک کنه روی در واقع نوآوری های برتر، یعنی رو بحث نوآوری های باز مخصوصا که شرکت سرمایه گذاری کنه و صندوق کمک میکنه که اون هزینه های اون شرکت کاهش پیدا کنه. علاوه بر این بحث حمایت های اعتباری رو هم داریم، صدور ضمانتنامه که کمک میکنه به شرکت ها برای ضمانتنامه های پیمانی و حضور در مزایده ها، مناقصات و بحث انجام تعهدات و حسن انجام تعهدات که میتونن انواع ضمانت‌نامه‌های مختلف رو اخذ بکنن از صندوق، و حتی ضمانت‌نامه تعهد پرداخت رو هم ما دو سالی هستش که در واقع داریم جزء خدماتمون اضافه کردیم، در خدمت داریم، میتونن شرکت از ظرفیت‌های صندوق برای تأمین مالی استفاده بکنن.
بسیار عالی. آقای دکتر فرنیان، یک شرکت دانش‌بنیان برای اینکه از نظر مالی پایدار بمونه باید بیشتر روی چه موضوعاتی متمرکز بشه؟ علاوه بر حمایت‌هایی که شما می‌کنید، خود شرکت هم باید حرکت‌هایی رو انجام بده.
ببینید، شرایط خاص کشورمون رو باید حتما من معتقدم که باید شرکت‌ها در نظر بگیرن،
یعنی نیاز و خواسته ها رو در نظر
بگیرن. بله، مخصوصا تو شرایط به هر حال جنگی هستیم و طبیعتاً بحث کنترل نقدینگی برای شرکت ها اهمیت زیادی داره. عموما نمیخوایم در واقع خیلی در حق شرکت هم اجحاف بشه، طبیعتا برخی از شرکت ها شاید چون یک سری افراد هستن که با تخصص های دانش پایه خودشون رفتن، به هر حال وارد تحصیل دانشگاه شدن، کنار هم دوستان با هم رفتن شرکت تأسیس کردن و یک کار اقتصادی رو شروع کردن و مشغول تولید هستن، عموما همین افراد خب با توجه به اینکه خب شاید متخصص مالی کنار خودشون ندارن و به هر حال از این بخش کمتر استفاده میکنن، بعد از یه مدتی که فعالیت میکنن به مشکلات اساسی برمیخورن. من سوال شما رو بخوام درست جواب بدم، فکر میکنم اینکه به هر حال حتما باید از متخصص مالی در شرکت استفاده بکنن. علاوه بر اون، شرایط کشور رو در نظر بگیرن. کنترل نقدینگی الان خیلی اهمیت داره. ریسک های بالا برای شرکت ها به هیچ وجه توصیه نمیشه تو این شرایط، با توجه به شرایط خاص بازار که گاهی وقتا به هر حال شرایط بازار متأثر از شرایط جنگی هم هست. ممکنه شرکتی تولیداتی رو انجام بده، اگر بازار مناسب خودش رو نداشته باشه نتونه محصولش رو در واقع به فروش برسونه، یا در واقع نیاز بازار اون میزان تولیدش رو در واقع پاسخ نده. لذا باید کم هوشمندانه تر با بهره گیری از مشاوره های تخصصی مالی کار رو پیش ببرن و سعی کنن نقدینگیشون رو کنترل کنن، ریسک هاشون هم در واقع تقسیم بکنن. یعنی شرکت باید، مخصوصا شرکت های کوچیک که معمولا ریسک های بیشتری رو دارن، شرکت های استارتاپی، باید حتما دقت کنن که ریسک ها رو در واقع تقسیم کنن و یه نوع تسهیم ریسک صورت بگیره و تا بتونن این مسیر رو طی بکنیم. البته نظری پردازان مختلفی هم در این بخش رو هرچند که یک شرایط خاص جنگی هست به عنوان یک فرصت هم تلقی میکنن. گاهی وقتا اتفاقات بزرگ، رشدهای بزرگ از دل بحران پیش میاد.
بله.
این فرصت هایی که باید شرکت ها باید با هوشمندی بعد با هوشمندی تمام موضوع رو رصد بکنن، ببینن نیازهای روز جامعه چیه، نیازهای پساجنگ چیه و متناسب با نیازهای مردم در پساجنگ بتوانن تولیدات خودشون رو آماده بکنن.
با توجه به صحبت هایی شما فرمودید، پس میشه در واقع بر این باور بود که یک ایده بسیار خوب هم به دلیل ضعف در مدیریت یا مدیریت کسب و کار میتونه به موفقیت نرسه.
بله، خیلی ما داریم الان شرکت های دانش بنیان که در واقع به خاطر اینکه این موضوع رو شاید روش فکر نکردن، برنامه‌ریزی نکردن. عموما خب تعدادی، حالا به هر حال 3 نفر 5 نفر اعضای فارغ التحصیل دانشگاه بودن، با هم دوست و رفیق بودن، همکلاس بودن، شرکت تأسیس کردن، اومدن جلو، ولی همه فنی بودن و اون بخش مالی رو خیلی روش فکر نکردن و از متخصصان مالی بهره مند نبودن و طبیعتاً بعد از یه مدت، معمولا یک 6 ماه یک سال، افرادی که شرکت تأسیس میکنن خودشون هزینه میکنن، آمادگی دارن به هر حال خودشون هزینه میکنن، بعد این یک زمانی دیگه این امکان هزینه خود فرد دیگه فراهم نیست، به هر حال اصطلاحاً اون کفگیر به ته دیگ میخوره و اونجاست که باید از مشاور مالی استفاده کنن برای اینکه تأمین مالی رو از بیرون شکل بگیرن، از نظام بانکی، شبکه بانکی، از صندوق‌های تخصصی که میتونن کمک بکنن، یا اصلا مدل در واقع تولیدش رو مبتنی بر نیازهای بازار فراهم بکنن. اگر در واقع مبلغ نقدینگی دارن مبتنی بر نقدینگی که در شرکت هست برن تولید محدود انجام بدن، مبتنی بر سفارشی که میگیرن دوباره پله بعدی تولیدات بیشتر، آروم آروم بتونن این میزان تولیداتشون رو از تولید محدود به نیمه صنعتی و بعد به تولید صنعتی ارتقا بدن.
چقدر خوب. حالا جوانانی که ایده بیا دانشی دارند اما سرمایه کافی در اختیارشون نیست برای تبدیل ایده خودشون به یک کسب و کار، بود از کجا شروع کنن؟
ببینید، اول این که من توصیه هم این است که حتما برن به سمت حقوقی شدن، یعنی حتما برن که
ثبت کنن
شرکت تأسیس کنن. طبیعتا وقتی جایگاه حقوقی دارن جدیتر دیده خواهند شد و هم خودشون میتوانن کارو خوب پیش ببرن، هم وقتی به دهاتهای مالی مراجعه میکنن با یک نگاه دیگری ارزیابی خواهند شد. در مرحله دوم بعد از که تأسیس شرکت انجام شد، به هر حال مراکز رشد و در واقع پارک علم و فناوری این شرایط رو فراهم کردن، میتوانن در مرکز رشد و پارک علم و فناوری دانشگاه ها مستقر بشن و عموما بدون هزینه و یا با هزینه خیلی کم امکان استقرارشون داخل فضای مرکز رشد و پارک علم و فناوری فراهمه.
بله.
و میتوانن از صندوق های پژوهش فناوری که داخل دانشگاه هستند کار رو شروع کنن که برسن به اون محصول اولیه، برسن به نمونه محصول و تولید محدود. بعد از اینکه به این تولید محدود رسیدن، اونجاست که میتوانن به صندوق صنایع پیشرفته یا همون صندوق سها که در واقع اسم اختصاری ما صندوق سها هست مراجعه کنن. ما میتوانیم در واقع برای خلای نقدینگیشون و برای تولید نیمه صنعتیشون و تولید صنعتیشون اون موقع کمک کنیم. اونجاست در واقع اون جاست که جایگاه صندوق سها هست و امکان تأمین مالیش فراهمه. برای نمونه محصول و اینا فکر می‌کنم بیشتر مناسبه که شرکت‌ها از صندوق‌های پژوهش فناوری و مراکز رشد دانشگاهی شروع کنن. در لول‌های بعدی انشاءالله می‌توانن به شبکه بانکی یا صندوق صنایع پیشرفته برای تأمین مالی مراجعه کنن.
خیلی هم عالی. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدی فرنیان، همچنان همراه شما هستیم اینجا چرتکه شبکه رادیویی تهران.
میدونستی تجربه یه دانشجوی پزشکی تا قبل ورود به اتاق عمل چیه؟ شاید باورتون نشه ولی یه زمان دانشجوهای متخصص چشم پزشکی مجبور بودن تا قبل ورود به اتاق عمل روی چشم حیوانات یا حتی خود آدم‌ها تمرین کنن، تا اینکه بالاخره شبیه ساز جراحی چشم توسط یه شرکت آلمانی تولید شد. اما هزینه‌های خرید و خدماتش برای ایران فوق‌العاده بالا بود. اینجا بود که مهندس حیدری و تیمش یه تصمیم بزرگ گرفتن. اونا می‌خواستن خودشون این شبیه ساز رو طراحی کنن و بشن یه رقیب جدی برای اون شرکت آلمانی. دستگاه ایرانی که ساختن شاهکار مهندسی بود، یه شبیه ساز پیشرفته با واقعیت مجازی که علاوه بر تصویر حس لامس رو هم منتقل میکرد و در کمترین زمان به عملکرد دانشجو واکنش نشون میداد. حالا تا وقتی خطاها و لرزش دست توی شبیه ساز از بین نره، پای دانشجو به اتاق عمل نمیرسه. جالب تر این که قیمت این دستگاه فقط 1/3 نمونه آلمانی بود و چند سالی هست که بیشتر دانشگاه‌های کشور از این شبیه ساز ایرانی استفاده میکنن و حتی پای این فناوری ایرانی به کشورهایی مثل چین و هند هم باز شده.
محمد مهدی حیدری هستم، بنیانگذار و مدیر عامل شرکت دانش بنیان تولید کننده شبیه سازهای جراحی هستم. خب دستگاه شبیه ساز جراحی اثر خیلی مهمی توی زندگی مردم داره. طبعاً وقتی که مردم با نگرانی میرن توی بیمارستان و مطمئن نیستن که پزشکی که داره واسه بیمارشون کار میکنه چقدر مهارت داره، با وجود همچین دستگاهی شما خیالتون راحته کسی که داره وارد اتاق عمل میشه دفعه اولش نیست، دفعه دومش نیست، دفعه دهمش نیست که داره با یه چشم کار میکنه. تا قبل از این شاید صدها تمرین رو انجام داده، امتیاز گرفته، ارزیابی شده و به نقطه رسیده که واجد صلاحیت اینه که بره یه بیمار واقعی رو درمان بکنه. جدای از این بُعد انسانی که این دستگاه داره که خب خیلی برای ما ارزشمنده، دو تا بُعد دیگه داره. یه بُعد علمی و تکنولوژیشه، یه بُعد اقتصادیشه. بُعد علمی و تکنولوژیش از این جهت جالبه که شما به این نتیجه برسید که آقا نمونه مشابه این محصول فقط یه دونه است. یه شرکت آلمانی در کل دنیا شبیه ساز جراحی چشم می‌سازه و دومی شرکت ایرانی. بُعد اقتصادیش از این جهته که این محصول یک داره توی ایران استفاده میشه، تا قبل از این ما وسعمون نمیرسید دستگاه آلمانی بخریم، پولش هم که جور میکردیم بهمون نمیدادن، بعد که میدادن خدمات نمیدادن. خروجی این مسئله این بود که فقط یه دونه دستگاه ما توی ایران داشتیم. الان حدود 17 تا دونه دستگاه شبیه ساز تولیدی شرکت ما توی ایران داره استفاده میشه. اون لحظه های اول جنگ خب میشه گفت که یه شوکی بود که برای همه اتفاق افتاد. اون اتفاقات که افتاد من اومدم شرکت و خب همکارا رو دیدم مثل همه دلهوره داشتن، استراحت داشتن. من یه جایی تونستم بسشم به اینترنت بین‌الملل. خب توی یکی از این پیام رسانه‌ها یکی از مشتریای خارجی ما که خب یه رفاقت قدیمی هم با هم داشت کردیم پیام داد به من. سلام علیکم، خب حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. جالبه در خلال صحبتاش گفت که من مطمئنم که موشک‌های ایرانی از پس این جنگ برمیان. حتی خارجی ها هم در همون اول جنگ و بدایت هم فکرش رو نمی‌کردن که ما یک دست باخته‌ای داریم. ایشون حالا دلگرمی داد، حال احوال کرد و اینها. بعد احساس کردم که کاری داره. گفتم که خب موضوع چیه؟ دیوید به من گفت که میدونم شرایط خوب نیست ولی اگه ما الان دستگاه بخوام میتونید برامون بفرستید. بعد باز هی تاکید کرد که نه سلامتیتون برامون از هر چیزی مهم‌تره، اگه نمی‌تونید خلاصه خودمون هم میتونیم. با بچه‌ها که صحبت کردم یه اصطلاحی به کار بردم، گفتم که بچه‌ها می‌خوام خبر خوب بهتون بدم که ناراحتتون می‌کنه. شرایط شرکت هم شرایطی نبود که بشه بچه‌ها رو اجبار کرد. بهشون گفتم هر کی می‌خواد بیاد سر کار بیاد، ما هستیم ولی اجباری واسه سر کار بدن. که خب خیلی جالب بود، یعنی اکثر بچه‌ها اومدن. ما دیدیم که مخاطبی داریم که اون مخاطب معمولاً توی رده نخبگانی کشور هست و به نظرم رسید که خب این دستگاه ما وقتی داریم باش کار میکنیم یه نرم افزار داره، یه سری منو داره، با اینا کار میکنیم و اینا، خب میشه یه پیامی رو از جامعه ایرانی به اینا منتقل کرد و پیاممون اینه که این دستگاه برای خدمت به بشریت ساخته شده. ما این دستگاه رو ساختیم برای اینکه حتی در آموزش پزشکی مردم بیگناه آسیب نبینن. من باید بگم وقتی که دارم این دستگاه کار میکنم کشور من و مردم من تو چه شرایطی هستن. اینطوری نیست که این یه دستگاه معمولی باشه که اومده. این دستگاه با اون دستگاهی که قبلا اومده فرق داره. وقتی داشتیم دستگاه میساختیم یه عده‌ای داشتن شهید میشدن و نوشتیم که هزاران چشم در خلال ساخت این دستگاه برای همیشه بسته شد. و خب این در قالب یک پیام به زبانهای انگلیسی و چینی توی منوی دستگاه گنجونده شد.
آینده ساختنی است، نیافتنی.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. آقای دکتر مهدی فرنیان، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت همراه ما هستند. آقای دکتر فرنیان، درباره حمایت‌های شما شنیدیم که چگونه از دانش‌بنیان‌ها اتفاق می‌افته. حالا ما یک اتفاقی رو پشت سر گذاشتیم که انشالله دیگه تکرارش هم شاهد نباشیم، اتفاق دیگری در این زمینه، در زمینه جنگ رو شاهد نباشیم. اما خب خیلی از شرکت‌های دانش‌بنیان یا خیلی از تأسیسات یا خیلی از صنایع به خاطر جنگ آسیب دیدن. آیا تحت حمایت شما خواهند بود یا خیر؟
بله، خب ما یک سری از شرکت‌ها که آسیبی در جنگ بودن و قبلا از صندوق صنایع پیشرفته تسهیلات گرفته بودن، و چه تسهیلات مالی چه اعتباری، اینها رو ما اولین اقدامی که انجام دادیم هیئت مدیره از همون دوره ابتدای جنگ استمهال 4 ماهه داد، بعد دوباره استمهال 4 ماهه اضافه شد، نزدیک 8 ماه ما استمهال دادیم که به هر حال شرایطشون تا بازیابی بشود و بحث احیای این شرکت ها فراهم بشه تا بعد تنگ تکلیف بشه برای ادامه کار. شرکت هایی که در واقع از صندوق تسهیلات گرفته بودن رو ما به این صورت عمل کردیم، با ارائه استمهال فعلا فرصتی رو براشون ایجاد کردیم که بتوانند بازیابی کنن خودشون رو، اگر مجموعه دیگه‌ای رو اندازی میخوان بکنن. عموما هم این کارو کردن، من چند تا شرکت رو برای بازدید رفتم تو شهرک‌های صنعتی، اومدن حالا به هر حال علارغم اینکه به هر حال اون واحد مورد اصابت قرار گرفته، رفتن حالا به هر حال چند متر اونورتر، چند صد متر اونورتر، بالاخره یک واحد دیگه ای رو بله حالا اجاره کردن، شروع کردن با دستگاه‌های کمتر، حالا قبلا اگر تعدادی بود الان با دوباره از صفر شروع کردن، و انقدر در واقع پای مردی دارن و پیگیری دارن، انصافا قابل تحسین هست، شروع کردن دوباره مشغول کار تولید هستن. منتها شرکت هایی که قبلا صندوق ارائه خدمت نکرده و به ما مراجعه نکرده بودن، خب اینها هم هستند که الان مورد اصابت قرار گرفتن، آسیب دیدن. برای این موضوع دولت برنامه‌ریزی کرده، احتمالاً اخبار را هم داشتید
به
شبکه خبر و در واقع تو بخش رسانه‌های مختلف در موردش صحبت شده، تو هیئت محترم دولت هم موضوع مطرح شده و الان تأمین مالی و منابعی برای این موضوع تدارک دیده شده.
باید بیان ثبت کنن این اتفاق رو یا
اون کارش انجام شده؟ الان شرکت ها عموما در واقع مورد اصابت قرار گرفتن از طریق کارشناس رسمی دادگستری و نماینده وزارت صمت در اون استان، مباحث احراز این در واقع آسیب تایید شده، حتی برخیشون شورای تأمین استان هم تاییدش رو داشته و حتی استاد تحصیل هم تو این زمینه مراجعه کردن، استاد تحصیل هم در واقع این موضوع رو بررسی کرده و من مشخص، یعنی واحد های آسیب دیده مون مشخصه. ولی خب بحث منابع مالی که باید برای این موضوع، برای توسعه و تجهیز و احیای اینا باید فراهم بشه، رو دولت از طریق وزارت صمت در واقع داره کارو پیش میبره، منابعی رو به واقع آماده شده، مهیا شده، نهاد مالی که باید ارائه خدمت بکنه برای این موضوع در حال تعیینش هستن که یکی از این نهادهای مالی که بعد ارائه خدمت انجام بده برای تامین مالی این شرکت هایی که حوزه صنایع پیشرفته هستن، صندوق صنایع پیشرفته است، که الان داره آیین‌نامه‌های لازمش و شیوه‌نامه‌های مربوطش آماده میشه. به زودی این نوید رو میدم که به هر حال این اتفاق از طرف حالا هم صندوق صنایع پیشرفته، هم شاید بانک صنعت و معدن که یکی از در واقع نهادهای مالی زیر مجموعه وزارت صمت هست، این کار اتفاق خواهد افتاد.
بسیار عالی، اتفاق بسیار خوشایندی است، مخصوصا برای کارگران عزیزی که در این صنایع فعالیت میکردن و دغدغه معیشت هم دارن قطعا. و حمایت‌های شما میتونه حال بهتری رو برای آیندهشون رقم بزنه. خیلی سپاسگزارم از شما آقای دکتر مهدی فرنیان، مدرس دانشگاه و عضو هیئت مدیره صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته وزارت صمت. سپاس از حضورتون در برنامه چرت که استفاده کردید و کلام پایانی شما رو بشنم.
به هر حال حوزه اقتصاد دانش‌بنیان عنصر کلیدیش تکیه بیشتر به توانایی ذهنیه به جای عوامل فیزیکی و منابعی که استفاده از دانش میتونه به بهبود مستمرش کمک بکنه. من توصیه‌ام بیشتر به جوان همون که عرض کردم خدمتتون، حتما متشکل بشن، تأسیس شرکت رو در نامشون بذارن، رو ایده های فناورانه و خلاقشون بیشتر کار بکنن، سعی کنن تبدیلش کنن به محصول و با تولید محدود کار رو شروع کنن. بعد نظام ها و نهادهای تأمین مالی هستند که می توانند برای توسعه محصول، برای تولید در واقع انبوه کنارشون باشن و کمکشون باشن.
خیلی سپاسگزارم از شما، خداحافظی میکنم. سپاس. ازتون خواستم که بفرمایید اگر قرار بود با استفاده از دانش یا مهارتی که دارید یک کسب و کار راه بندازید چه کاری رو انتخاب می‌کردید. بزرگواری نوشتند من اگر سرمایه داشتم ترجیح می‌دادم با چند نفر که تخصص‌های مختلف دارن یک تیم تشکیل بدم و کار رو شروع کنم. همون به گفته آقای دکتر فرنیان، اینکه شرکت داشته باشید، ثبتش کنید و مورد حمایت هم قرار بگیرید. آفرین به شما. اقتصاد دانش بنیان یعنی این که دانش و ایده فقط در کتاب و دانشگاه باقی نمونه، بلکه بتونه به محصول، خدمت، اشتغال و ارزش اقتصادی تبدیل بشه. اما برای این که یک ایده بتونه ماندگار بشه، فقط داشتن دانش کافی نیست. شناخت بازار، مدیریت منابع، برنامه‌ریزی مالی و توانایی تصمیم‌گیری درست بخش مهمی از مسیر موفقیت خواهد بود. شاید اقتصاد آینده بیشتر از همیشه به کسانی تعلق داشته باشه که بتونن دانش رو به راه حل، راه حل رو به کسب و کار و کسب و کار رو به ارزش واقعی برای جامعه تبدیل کنن. خیلی سپاسگزارم که امروز و این هفته با برنامه چرتکی شبکه رادیویی تهران همراه بودید. براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و امیدوارم که این برنامه بهتون کمک کنه که بیشتر و بهتر و آگاهانه تر در زمینه مالی تفکر کنید و تصمیم بگیرید. با ادامه برنامه‌های شبکه رادیویی تهران، صدای پایتخت، موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز همراه ما باشید. امروز دوشنبه 26 مرداد.
فریدگار یکتا سلام، درود به شما مردم نازنین و بی‌نظیر ایران.
زنگ بزن حالا وقتشه، بازی شروع شده، بچه ها جدیه، عدد بگو دل بده حواس جم، جای تو اینجاست تب داغ روز گم. صرف 21 صدات بپیچه تا گوشی رو برداری قلب میلرزه، جواب آخر یادت باشه تو برندهی، برو جلو بی حرف اضافه.
اولا که اگر میخواید در مسابقه سفریستک شرکت بفرمایید، عدد 1 رو برای سامانه 3094 بفرستید و از این طریق اعلام آمادگی و علاقمندی بفرمایید برای شرکت در مسابقه. ثانیا که
لطفا حتما شنونده مسابقه 021 رادیو تهران باشید. مسابقه 021 ساعت 19 رادیو تهران.
مسابقه 021 همیشه خواسته بیا تو بازی، اینجا شانس داره با یه جمله قصات تموم نشده.
صدای زندگی رادیو تهران.
تهران پایتخت ایران،
از شرق تا غرب،
از شمال تا جنوب،
یک کلان شهر،
زندگی و تلاش و جنب و جوش،
عصر به عصر، ایستگاه به ایستگاه، همشهری یا هم مسیری در
عصر تهران.